أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در رابطه با اقتضای نهی در معاملات سه دیدگاه هست: دیدگاه مرحوم آخوند که فرمودن دال بر صحته، دیدگاه مرحوم نائینی که فرمودن دال بر فساد هست، و دیدگاه مرحوم آی بروجردی و آی خویی رضوان الله علیهم که فرمودن نه دال بر صحت نه دال بر فساد هست. اما اینکه مشهور شده نهی دال بر فساد هست، این منظور نهی ارشادی هست، نه نهی تحریمی مولوی. پس بنابراین که ما باید در محل نزاع بعد از تنقیح محل نزاع بحث بکنیم که آیا نهی دال بر فساد هست یا نیست. بعد از اینکه محل نزاع روشن شد، محل بحث ما نهی تحریمی هست، نهی مولوی تحریمی هست. آیا اون موجب فساد هست یا نیست، مقتضی فساد هست یا نیست؟ عرض کردیم نه مقتضی نه صحت نه فساد هست. و مثال روشنش در معاملات بالمعنی العام مسئله شستن لباس با ماء غصبی هست. خب این منهی عنه این کار، اما باعث فساد اون شستن اون طهارت نمیشه، طهارت سر جای خودش حاصل میشه. پس بنابراین این قابل تفکیک هست که نهی حالا چه به سبب بخوره، چه به مسبب بخوره، چه به تسبیب بخوره، در هر سه حالت این نهی مقتضی فساد معامله نیست، مگر اینکه به معنای ارشاد باشه، ارشاد به فساد باشد، که اینجا یه شرطی هست، یه مانعی هست، شارع شرطی را اتخاذ کرده، یه مانع اتخاذ کرده، اون یه بحث دیگه است. اما اگر نه، نهی همون به معنای خودش باشه که تحریم هست، از این تحریم در نمیاد که پس اون نتیجه، اون مسبب بر این بار نمی شود، اون مسبب حاصل نمی شود. بیانی هم مرحوم نائینی داشتن که گفتن نه اینجا به معنای محجوریت هست و اینها، جواب داده شد، گفتیم نه، این محجوریت اول کلامه، محجوریت دلیل میخواد، در یه جاهای خاصی بله محجوریت هست، ولی اونجا دلیل خاص داره که این محجوریت حاصل شده، محجوریت وضعی حاصل شده. به صرف این که این کار ممنوع اعلام شده، ما ازش برداشت بکنیم که اینجا یک نوع محجوریتی هست، ملکیت این آقا ناقص است و امثال این مواردی که حق غیری به این تعلق گرفته، که جلوی نفوذ و معاملش بگیریم، این از نهی استفاده نمی شود. این بیانی هست که تا حال گذشت. آیت تبریزی فرمود چی؟ آره دیگه، معامله است دیگه، معامله بالمعنى العام دیگه، معامله بالمعنى العام. مثلا فرض کنید تزکیه، مسئله تزکیه، همون که نهی شده که گردن ذبیحه را جدا نکنید، حالا این نهی، آیا حالا جدا کرد کسی، این مبیحه میته میشد؟ نه، کار حرامی انجام داده و فرمودید. و همچنین در این موارد دیگه، در مسئله شستن، اینا هم از مثالهای معامله بالمعنى العام هستن. معامله بالمعنى الاخص عقود و ایقاعات هست، بالمعنى الاخص. اما معامله بالمعنى العام شامل مواردی که قصد قربتی نیست و یه مرکبی هست که از اون مرکب یه نتیجه گرفته میشه، هر مرکبی که از اون یه نتیجه برش بار میشد، اون میشد معامله بالمعنى العام، که قصد قربت هم درش شرط نباشه. به اصطلاح در مواردی که نهی آمده، شما باید یه دلیل اقامه بفرمایید که بگید که آقا از این نهی، از این حرمت ما میرسیم به عدم ترتب اثر، عدم به اصطلاح صحت فساد، این دلیل اقامه نشده، این ملازمه ای اقامه نشده و تصریحش هم از مولا قبیح نیست. بگه که من این کار حرام قرار دادم، اگر معامله انجام بدید معاملتون صحیحه ولی کار انجام ندید، حرامه، حرامه. و با اون هم با همه این کار اگر انجام دادید نتیجه برش بار میشد. این تصریح اگر ملازمه بود، این تصریح اصلا خودش تصریح صحیح نبود. دقت فرمودید؟ چنان که در عبادات میگیم چنین تصریح ممکن نیست. بیان هم عبادت هم مبغوض منه، بیان در اونجا معنا نداره، هم عبادت باشه هم مبغوض باشه. اما در معاملات میبینیم که چنین تصریحی ممکن هست. همین امکان چنین تصریحی دلیل بر این است که چنین ملازمه وجود نداره. به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی در اینجا صحیحه و دال بر فساد نیست. البته ما دیگه ترقی نمی کنیم که بگیم دال بر صحته، چنان که مرحوم آخوند می فرمود دال بر صحته، نه اون عرض نمی کنیم، ولی دال نه، نه دال بر صحته نه دال بر فساد هست، الا اینکه در مقام یه وچی دیگری ذکر شده، اون هم تمسک به صحیحه زراره هست، تمسک به روایاتی که وارد شده. به این روایت صحیح زراره و بازی روایت دیگری که باز سندش فرق داره، متنش هم کمی تفاوت داره، اون روایت دوم، حالا اون هم انشاءالله خواهیم خوند، تمسک شده بر این که نهی دلالت بر فساد می کند، نهی در معامله دلالت بر فساد می کند. پس بنابراین این روایت تمسک شده به روایت، به دو تا روایت تمسک شده که طبق این روایات فرمودن که نهی در معامله دال بر فساد هست. حالا این روایت را می خونیم ببینیم که آیا چنین استدلال به این روایات صحیح یا قابل جواب هست.
نهی از نتیجه و اینها
که دیگه بله اون دیگه محل بحث نیست، اون که روشنه که اون دال نهی از نتیجه دال بر فساد هست. روایت این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره، سند صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام، از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه، قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، یه عبدی هست که آمده بدون اذن سیدش چی آقا؟ ازدواج کرده. بدون اذن سیدش مولا آمده ازدواج کرده. ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، در این صورت اون مولا اون سید میتوند این ازدواج را اجازه بدهد، میتوند این اجازه را ندهد و فرق بینهما، بینشون جدایی بیندازد. که اما این مانند فضولی هست، موارد دیگر فضولی چطور متوقفه بر اجازه اون اصیل، اینجا هم اذن سید دخیله در تحقق این ازدواج. اگر اذن داد بله اجازه اون صحیح واقع میشد، اما اگر نه اذن نداد جداشون میشد میکنن. قلت اصلحک الله، عرض کردم که خداوند ایام شما را اصلاح کند. حالا این تعبیر شاید نسبت به معصوم شاید درست نباشه، بالاخره حالا چطور فرموده منظور شاید اصلح امورک، اصلح مثلا امور دنیوی و فلان، شاید این باشه، نه اینکه اصلحک خدا. بله. قال قلت اصلحک الله، ان الحكم ابن عتیبه، بله ظاهرا عتیبه است یا عیینه، عتیبه است ظاهرا، و ابراهیم النخعی، عرض کردم خدمت امام که این حکم و ابراهیم النخعی که دو نفر از فقهای اون زمان بوده، و اصحابهما و کسانی که تابع این دوتا فقیه هستن، یقولون این اصل نکاح فاسد، میگن که اصلا این قابل اجازه هم نیست، اصل نکاح. مثلا یه مجنونی یه بیعی انجام بده، مثلا فکر کن بیعت و اشتریت و مجنون، بعدن قابل اجازه است؟ نه، اجازه فضولی در جایی است که خود اون صیغه صحیح واقع شده باشه دیگه. و پس بنابراین یه مواردی است که اصلا به طور کلی باطله. دقت کردید؟ بطلان در فضولی غیر از بطلان در اون جاهایی که مصلوب کلام باشن، اون جایی که اصلا مصلوب باشن، مصلوب العباره باشن، اون جایی که مصلوب العباره است مثل صبی و مثل مجنون اینها، اصلا بعدن قابل اجازه هم نیست. پس راوی میگه خدمت امام عرض کردم که این دو نفر از فقهای اهل سنت اینا قائل هستن که اصلا این قابل اجازه نیست، به طور کلی باطله. در فرمود چه عرض میکنم؟ ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسد، اصلا این نکاح کلا فاسده، قابل اجازه نیست اصلا. ولا تحل اجازت السید له، اجازه سید اینا حلال نمی کند. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما اسا سیده، این اسیان خدا نکرده این عبد که این کار انجام داده، اسیان سیدشو کرده. فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی اجازه داد این نکاح براش جائزه. بس امام فرمودن که اون گفتار اون دو نفر از فقهای اهل سنت باطله، این قابلیت اجازه دارد. به چه استدلال فرمودن؟ انه لم یأس الله، اسیان خدا نکرده. معناش این است که اگر اسیان خدا میکرد یه قابل اجازه نبود، به طور کلی باطل بود. پس مستدل به این تعلیلی که در این روایت وارد شده، انه لم یأس الله، به مفهوم این تمسک کرده. مفهومش این است که اگر اسیان خدا میکرد دیگه اصلا به طور کلی باطل میشد، و اینجا اسیان خدا نیست، اینجا فقط اسیان مولا هست، مولا هم که راضی بشه اون اسیان هم میره کنار. درست کردید این روایت دلتش؟ پس این روایت دلیل بر این است که اگر هر گاه اسیان خدا باشد، هر معامله‌ای که در اون اسیان خدا تحقق پیدا بکند، اون معامله فاسد است، از اساس فاسده، اصلا قابلیت اجازه هم پیدا نمی کند. در حیده اسکری ستور شد این استدلال، استدلال به این است که اینهو لم یأس الله، این شخص اسیان خدا نکرده. معناش این است که اگر اسیان خدا می کرد یه باطل بود و قابل اجازه نبود و فاسد، از اساس فاسد می شود. این بیانی هست که اینجا گفتن که این اسیان، بس این مفهوم این روایت دلیل بر این است که اگر اسیان خدا هر جا تحقق پیدا بکند، اون معامله، اون عقد به طور کلی باطل خواهد بود. خب دیگه این ظاهرش این است که میگه اگر اسیان بشه، اسیان یعنی اسیان تکلیفی دیگه، یعنی گناه، یعنی اگر این کارش گناه بود این معامله دیگه به طور کلی باطل میشد. انه لم یأس الله، یعنی اگر اسیان بود، اسیانم یعنی اسیان ظهورش چیه؟
تکلیفی.
یعنی اگر اسیان تکلیفی، یعنی اگر همون حرمت تکلیفی بود، اسیان در جایی که حرمت، اگر حرمت تکلیفی باشه دیگه اصلا به طور کلی قابل اجازه نخواهد بود، باطل خواهد بود.
یعنی چون اسیان تکلیفی نبوده قابل اجازه است.
آه؟
قابل
اجازه است.
میگه
قابل اجازه نبوده، به طور کلی باد. ما همین مقدار میخوایم بگیم هر کجا اسیان تکلیفی باشد، این روایت اینطوری میگه، مفهومش اینطوری میگه، قابل اجازه نیست، به طور کلی باطله. اینجا یک کبرای کلی از مفهوم روایت استفاده میکنیم، مفهوم روایت انه لم یأس، یعنی اینکه فساد، الفساد و دائر مدار الاسیان، الفساد و دائر مدار الاسیان. خب اون وقت مطلبی که هست مرحوم نائینی به همین روایت تمسک کرده، گفته که این روایت نظرشون هم همین بود دیگه. ایشون میگفتن نهی در معامله چی است آقا؟ مقتضی فساده. درسته؟ بیانش چی بود؟ گفت محصوریت میاره، محصوریت هم اون رکن دوم رو از بین میبره و لذا معامله فاسد میشه دیگه. این روایت هم میفرماید همون مطلب هست که همین بیان میفرماید که پس بنابراین اگر اسیان خدا باشد اون معامله باطل خواهد بود. اون وقت در ذیلش یه مطلبی داره این روایت، و اینما اساس سیده. خب این آقا اسیان سید کرده دیگه، اسیان سید مستلزم اسیان خدا هم هست، چون خدا دستور داده که به مولا اطاعت بکند. خب پس بنابراین چطور اسیان تکلیفی بوده در اینجا؟ بله اسیان تکلیفی مستقیم خدا نبوده، مباشر نبوده، ولی غیر مباشر بوده. در فرمودید پس بنابراین این زیر را چطور درست بکنیم؟ اینما اساس سیده، یعنی اساس سیده و فعس الله من قبل اسیان سید. پس این اسیان خدایی بوده. این زیر را مرحوم نائینی می‌فرماید که این طوری ما بیان می‌کنیم. اونجا هم اسیان را همون اسیان تکلیفی می‌گیریم، ولی می‌گیم که اسیان تکلیفی مولوی دو نوعه. یه نوعش اسیان خداست، مستقیما اسیان خدا باشه. خداوند مثلا از نکاح در عده نهی کرده، این میاد در عده نکاح میکنه. خب این اسیان خداست دیگه. این نوع عقد دیگه فاسد من اساسه، قابل اجازه هم نخواهد. یه وقت نه اسیان خدا هست ولی به عنوان ثانوی غیر مباشر، به عنوانی که اسیان سید کرده. اینجاها باز بطلان هست ولی بطلانش قابل تصحیحه، چون دایر مدار اسیان خدا اینجا دایر مدار اسیان سیده دیگه. اسیان سید رفت دیگه، اسیان خدا از بین میرد. در اون اولی چون یه عنوانی هست که قابل تبدیل نیست، نکاح در عده نکاح در عده است دیگه، بعدن دیگه نمیشه قابل توبه هم بکنه، باید همون نکاح در عده نکاح در عده است. در فرمودید اون دیگه قابل عوض شدن نیست، قابل تبدیل و تغییر نیست. ولی زار فرمود فاسد من اساسه، یعنی که انا اینطور برداشت کردیم که اگر اون نوع اسیان باشه دیگه به طور کلی فاسده، قابل تصحیح هم نیست. در این نوع دوم اینجا چون اسیانش اسیان مطلق نیست، اسیانش غیر مباشره، به عنوان ثانوی است، به عنوان اینکه اسیان سید کرده این اسیان خدا هست، این اسیان قابل تغییره. چگونه قابل تغییره؟ سید اجازه بده.